بسم الله الرحمن الرحیم.
شرح منظومه صفحه 51 سطر 5 و قسل موضوع الحقیقیات. کثرت هل غیر المتناهیه عن نفس الامریه الشامله للافراد الخارجیه و ذهنیه الغیر المحاطه للقوه الجزئیه. از شدیم در این فصل سه تا مطلب داریم. مطلب اول و دوم گفتیم، وارد سوم شدیم. مطلب سوم این بود که هم در قضیه طبیعی موضوع ما طبیعته و هم در قضیه محصوره موضوع ما طبیعته، اونتا با این تفاوت که در قضیه طبیعی خود طبیعت موضوعه و در قضیه محصوره طبیعت مشیر به افراد موضوعه. ما در طبیعی اشاره به افراد رو نداریم، ولی در محصوره اشاره به افراد رو داریم. از اشاره به افراد بگذاریم، میبینیم که طبیعیه و محصوره هر دو در این که موضوعشون طبیعی شرکت دارند. بعد به این مطلب پرداختیم که طبیعی بودن موضوع، طبیعت بودن موضوع قضیه طبیعیه روشنه. چون قضیه طبیعی است باید موضوعش طبیعت باشه. اما چرا در قضیه محصوره ما موضوع رو طبیعت قرار میدیم؟ اونو خواستیم دلیل بیاریم. اینطور دلیل آوردیم که اگر که نظر در افراد در قضیه محصوره به افراده، نظر ما در قضیه محصوره به افراده، پس باید افراد رو موضوع قرار بدیم. ولی افراد بی نهایت هم نمیتونیم موضوع قرارشون بدیم، لذا عنوانی که جامعه این افراد به دست میاریم، اون عنوان رو که همون طبیعت موضوع قرار میدیم و مشیر میگیریم به افراد. در این استدلال یک اشکالی به نظر میرسه که باید اون اشکال رو مطرح کنیم و جواب بدیم. اشکال اینه که شما میخواهید مطلق محصورات رو میخواد برای مطلق محصورات دلیل بیارید، یا ادعاتون اینه که در مطلق محصورات موضوع طبیعته. چه محصورتون خارجیه باشد و چه حقیقیه باشد و حتی چه ذهنیه باشد. شما در هر سه مورد ادعا می کنید که موضوع محصور طبیعته، ولی وقتی وارد استدلال می شید بیان می کنید که در قضیه حقیقیه افراد نامتناهیان و نمی تونیم توی قضیه ذکرشون کنیم، ناچاریم عنوان مشیر که همون طبیعته بیاریم. ادعاتون عامه، در تمام محصولات این ادعا رو دارید که طبیعت باید موضوع باشه، ولی در استدلال فقط قضیه حقیقی رو مطرح میکن، چون قضیه خارجی ممکنه افرادش نامتناهی نباشن، قضیه ذهنی هم همینطور، و ذکر کردن اون افراد خارجی یا ذهنی آسون باشه، مشکلی نداشته باشه. اون قضیه حقیقی است که افرادش نامتناهی، چون شامل موجودهای فعلی و موجودهای آینده میشه. و پس در قضیه حقیقی افراد نامتناهیان، نمیتونید موضوع ذکرشون کنید. دلیل شما از قضیه حقیقیه داره استفاده میکنه، در حالی که مدعای شما مطلقه. چطور با این دلیل اخصه از مدعا مدعا رو اثبات میکنید؟ دلیل اگر اخصه از مدعا باشه نمیتونه ثابت کنه مدعا رو. مدعای عام باید با دلیل عام ثابت بشه، مدعای خاص میتونه با دلیل خاص ثابت بشه، و در اینجا مدعای شما عامه و دلیلتون خاص. چگونه با این دلیل خاص مدعا رو اثبات میکنید؟ این سوالی است که در اینجا مطرح میشه. جواب اینه که ما میخوام این چنین بگیم که ما در قضیه محصوره احتیاج داریم که طبیعت رو ذکر کنیم، زیرا اگر طبیعت رو ذکر نکنیم باید در همه جا افراد رو بیاریم و همه جا نمیتونیم افراد رو بیاریم. دقت کنیم مسئله رو چی دارم عرض میکنم. ما باید در محصورات طبیعت رو موضوع قرار بدیم، زیرا اگر طبیعت رو موضوع قرار ندادیم باید افراد رو موضوع قرار بدیم، در حالی که افراد رو نمیتونیم همه جا موضوع قرار بدیم. پس باید طبیعت رو موضوع قرار بدیم، چون طبیعت رو مشیر رو همه جا میتونیم موضوع قرار بدیم، اما افراد رو همه جا نمیتونیم موضوع قرار بدیم. و چون نمیتونیم پس نباید افراد رو موضوع قرار بدیم. خب گفته میشه چه عیب داره؟ تموم شد این سوال، جواب داده شد. بعد دو مرتبه سوال میکنه چه عیب داره؟ که بگید در قضایایی که خارجی هن یا ذهنی هن افراد رو موضوع قرار بدیم، چون در اونجا میتونیم افراد رو بیاریم، و در قضایایی که محصوره هستند و حقیقیه در اون قضایا ما طبیعت رو موضوع قرار بدیم. اونجایی که توانایی داریم افراد رو موضوع قرار بدیم، افراد رو موضوع قرار میدیم. اونجا که توانایی نداریم افراد رو موضوع قرار بدیم، طبیعت رو قرار میدیم. این سوال ممکنه بشه؟ جواب اینه که قانون منطقی کلی است، نمیشه گفت اینجا اینطور اونجا اونطور. اگه میخوای افراد قرار بدی باید همه جا افراد قرار بدی، اگه میخوای طبیعت قرار بدی همه جا با طبیعت قرار بدی، و چون در یه جا ناچاری طبیعت قرار بدی در بقیه جا هم طبیعت قرار بده. پس اشکال بعد حرف مرحوم سبزواری وارد نیست. مرحوم سبزواری دو مرتبه مطلب رو تکرار میکنه. بله؟ بله، اگر قضیه خارجی محصوره بتونیم درست کنیم که میتونیم درست کنیم. همین کل من فلسکر، کل من فلسکر یه عنوان مشیره، اینو میتونیم اسمش طبیعت بذاریم. لفظ کل نشون میده که ما به افراد نظر داریم، ولی موضوع ما من فلسکره، من فلسکر طبیعته. اگه کل بیارید یعنی کل واحدن، نظر به افراد میکنید، کل رو بردارید، موضوع که کل نیست، این کل سوره، موضوع ما بعد کله. کله من فلسکر قضیه خارجی هست و طبیعت هم هست، منتها طبیعتی مثل طبیعت انسان نیست، بالاخره یه امر کلیه به منزله طبیعته که مشیر به افراده. من فلسکر فرد نیست، کل چرا؟ کلیت فرد درست میکنه، ولی من فلسکر فرد نیست، بلکه یه عنوانه، عنوان کلی هم هست، مشیر به افراده. شما این عنوان رو الان موضوع قرار دادید و ازش اراده کردین افراد رو، یعنی مشیر به افراد گرفتیدش، درست مثل اینه که بگید کل انسان این کزا. منطقه انسان یک طبیعت وسیع تری است، من فلسکر طبیعت ضیق تری، ولی هر دو طبیعت هست. خب الان مرحوم سبزواری میخواد دو مرتبه مطلب رو بیان کنه. اول اینطور گفت طبیعت رو ما موضوع قرار میدیم، زیرا که نمیتونیم افراد رو ذکر کنیم. حالا اینطور میگه، چون افراد قابل نیستند که با قوای ادراکی جزئی ما درک بشوند، پس ما باید بریم سراغ عنوانی و مرآتی که این عنوان و مرآت اون افراد رو نشون بدن، اون وقت اون مرآت و عنوان رو موضوع قرار بدیم. توجه کنید اونجا که افراد بی‌نهایتند، قوه مدرکه کلیات که عبارت از عقله میتونه همه رو ادراک کنه تحت عنوان، اما قوای ادراکی جزئی ما مثل تخیل یا مثل احساس، اینا باید تک تک افراد رو احساس کنند یا تخیل کنند. افرادی بی نهایت محات قوای ادراکی جزئی ما نمی شوند، محات قوه عقلی می شوند. یعنی عقل می تونه بر همه اونها احاطه پیدا کنه و به صورت اجمالی اونها رو تعقل کنه، نه تفصیلی، اجمالی. ولی اجمالی تعقل کردن یعنی تحت یک عنوانی بردن و اون عنوان رو دیدن. مثلا همه افراد رو به عنوانی که مثلا انسانن یا به عنوانی که در لشکرن یا به هر ترتیب یه عنوانی بهشون بده، عقل میتونه کلی درک بکنه، اما قوای ادراکی جزئی ما نمیتونن ادراک کنن جزئیات نامتناهی رو. میتونه ادراک کنه چند تا جزئی رو، ولی بی نهایت جزئی رو نمیتونه ادراک کنه، پس نمیتونه احاطه پیدا کنه. و تا وقتی هم احاطه پیدا نکرده نمیتونه موضوع تشکیل بده، باید بر موضوع احاطه پیدا کند، بر محمول احاطه پیدا کند تا قضیه تشکیل بده. میدونیم که قضیه تصدیقه و تصدیق احتیاج به تصور داره، باید موضوع تصور بشه، محمول تصور بشه تا قضیه تشکیل بشه. این شخص یا این قوه تخیل چگونه میتواند موضوعی را که مرکب است از بی نهایت افراد تخیل کنه یا احساس کنه؟ چون نمیتونه، باید بره سراغ مرآت. وقتی رفت سراغ مرآت دیگه حس تعطیل میشه، حسم نمیتونه مرآت رو ادراک کنه، عقل که میاد ادراک میکنه مرآت رو و اون کلی را و ناظر قرار میده به افراد. خب ایشون حرفش اینه که باید شما مرآت رو در قضیه مسئولیت بیارید و عنوان رو. خب حالا مرآت رو که آوردیم چجوری بهش نظر کنیم؟ دو جور میشه به مرآت نظر کرد. یکی اینکه خود مرآت رو ببینیم، یعنی مرآت بشه مرئی، یعنی خودش دیده بشه. یه وقت مرآت مرآت افراد میشن مرئی. دو جور پس میشه ما مرآت رو نگاه کنیم. یک بار مرآت رو طوری ببینیم که مرئی بشه و خودش ملاحظه بشه. یک بار اینه که مرآت رو ببینیم مشیر به افراد قرارش بدیم و در واقع خود مرآت دیده نشه، اون افراد مرئی بشن و دیده بشن. در اولی که مرآت خودش دیده میشه و افراد رو نشون نمیده، مرآت رو میگن ما فیه یونزر، چیزی که درش نظر میشود، یعنی خودش متعلق نظر و رویت ما قرار میگیره. در فرض دوم که ما این مرآت رو حاکی و مشیر به افراد میگیریم، مرآت رو نمیگیم ما فیه یونزر، میگیم ما بهی یونزر. یعنی مرآت چیزی نیست که در او نظر شود، بلکه به توسط او به چیزی دیگر نظر می شود. ما بهی یونزر یعنی آنچه که به توسط او به چیزی دیگر نظر می شود. خب ما در اینجا به توسط این طبیعت و به چیز دیگری که افراد نظر میکنیم، وقت طبیعت میشه ما به هیونزر. اما اگر خود طبیعت ملحوظ ما باشه، طبیعت میشه ما به هیونزر. میفرماید در قضایای طبیعیه طبیعتی که موضوع قرار داده میشه ما به هیونزر است، و در قضایای محصوره طبیعتی که موضوع قرار داده میشه ما به هیونزر است. در قضایای طبیعی به خود طبیعتی که موضوع قرار دادیم توجه میکنیم، اشاره به چیزی قرارش نمیدیم، ولی در قضایای محصوره به خود طبیعت نظر نمیکنیم، بلکه طبیعت رو وسیله نظر به افراد قرار میدیم و به افراد نظر میکنیم و طبیعت میشه ما به هیونزر. این خلاصه بحثی است که از فصل قبل باقی مونده بود، که توضیحی بود در مورد قضیه محصوره و اینکه قضیه محصوره باید موضوعش طبیعت باشد، و اینکه فرق بین قضیه طبیعی و محصوره چیست. در یکی گفتیم طبیعت خودش مورد توجه است و ما فیه ینظر است، در یکی گفتیم طبیعت وسیله نظر به افراد و مشیر به افراد و خود طبیعت ما به ینظر است، که این توضیحات داده شد و مطلب روشن شد. این مطلب رو در جلسه قبلم گفته بودیم، اون تا الان با تفصیل بیشتر. صفحه 51 سطر 5 و قوس. قوس از همون ماده قوسی است که ایشون بعضی از فصلها رو معنون به اون قوس میکنه. قوس یعنی قواسی، یعنی فرو رفتن در دریا، و در اینجا یعنی فرو رفتن در مطلب. در موضوع حقیقی، در موضوع قضایای حقیقیه که افراد بی نهایتند و کثرت بی نهایتند، قوس بکن، فرو برو تا جامعی رو به دست بیاری، قواسی بکن تا جامع به دست بیاد، نرو خود همون کثرات رو انتخاب کن، بلکه تو کثرات برو و یه طبیعتی به دست بیار. یعنی تو کثرات وارد بشو، ما به اشتراک این کثرات رو بگیر و اون رو عنوان قرار بده. این احتیاج به قوس داره، یعنی نمیتونی خصوصیتی رو از یه فرد ببینی اکتفا کنی، شاید اون خصوصیت این فرد باشه، عوارض این فرد باشه، تو میخوای جامعه به دست بیاری، پس یه قوسی، یه قواسی در این افراد بکن، توی ذاتیاتشون، جامعهشون وارد بشو، اون عام رو چه حالا ذاتی باشد چه عرضی باشه انتخاب کن و اونو موضوع قرار بده. این توجه میکنید با دیدن سرسری کثرات ممکن نیست، باید تو کثرات قوس کرد و عمیقا وارد شد تا بتونیم چنین کلیه به دست بریم. بلا صرف این که به یک فردی برخورد کردیم و صفتی در اون فرد دیدیم، شاید این صفت مخصوص خود همین فرد باشه، نتونیم جامعه بین افراد قرار بدیم. باید قوس کنیم تا جامعه به دست بیاد، وقت اون جامعه رو عنوان و مرآت قرار بدیم، قضیه تشکیل میشه و ناظر به افراد میشه، اگرچه ظاهرش از اون کلی و طبیعی یا عنوان و مرآت استفاده کرده، ولی باطنن حکم رو افراد برده. و قسل موضوع الحقیقیات، یعنی فرو برو توی موضوع حقیقیات. من لام رو به معنی فی گرفتم، میشه لام به معنی خودش باشه، به خاطر به دست آوردن موضوع حقیقیات در افراد فرو برو. قص به خاطر موضوع حقیقیات، به خاطر موضوع حقیقیات که بخوایی موضوع حقیقیات به دست بیاری، یه قصی تو افراد بکن، یه قواسی در افراد بکن تا اون موضوع حقیقیات رو به دست بیاری. قواسی کن برای به دست آوردن حقیقیات. اگر به معنای فی بگیرید عبارت بعدی راحت‌تر روشن میشه. در موضوع حقیقیات قباسی کن، یعنی در کثرت غیر متناهی این حقیقیات یا افراد حقیقی. قباسی کن در کثرت غیر متناهی. اما کثرت غیر متناهی که نفس الامری است، چون قبلا گفتیم در قضای حقیقیه شما موضوعتون کثیره، اما کثیر خارجی تنها نه، ذهنی تنها نه، بلکه نفس الامری، یعنی هم از ذهنی خارجی، به قولشون هم از محققه و مقدره. از شامل الافراد الخارجیت و ذهنیه، این از شامل صفت برای کثرت نفس الامری است. کثرت نفس الامری شامل افراد خارجیه و ذهنی عرضه می شود. الغیر المحاطت للقوه الجزئیه، این الغیر المحاطت صفت برای این کثرته یا برای کثرت نفس الامری است، ولی صفتیست مشعر به علیت. چرا قباسی کنیم؟ چرا در این کثرات قباسی کنیم؟ چون این کثرات محاط قوه جزئیه قرار نمی گیرند تا معلوم شوند و بتوانند موضوع واقع شوند. شما باید قباسی بکنید، عنوانی رو که محاط عقله به دست بیارید و اون موضوع قرار بدید. الغیر المحاط یعنی کثرتی که محاط قوای جزئیه مثل تخیل و احساس واقع نمیشه، یعنی نمیتونه قوه جزئیه ما اونا رو احاطه کنه و تصور کنه و موضوع قرار بده. ناچاریم که از عقل که قوه کلیست استفاده کنیم تا اینکه کثرات رو تحت یک عنوان ببرد و اون عنوان رو موضوع قرار دهد. و این جستجو کردن از طریق قباسی درست می شود. لذا ایشون با ما گفت قباسی کن تا برای موضوع قضایای حقیقیه بتونی یه موضوع کلی به دست بیاری، بتونی یه امر کلی به دست بیاری. قباسی کن فنزور، فنزور الال عنوان و المرآت. با چی نظر کنیم؟ با قوای حسی ادراکی که جزئی‌اند، با اون که نمیتونیم تمام افراد رو تحت کلی ببریم، افراد رو نمیتونیم ملاحظه کنیم تا تحت کلی ببریم. پس باید نظرمون به توسط قوه ادراکی جزئی نباشد، بلکه به عین العقل، یعنی با چشم عقل. با چشم عقل نظر کن، اون میتونه کلی رو ببینه، اون میتونه افراد رو تحت یک عنوان کلی ببره. خب در کدام نوع از این قضایایی که گذشته ما به عین عقل نظر کنیم فعل محصوره؟ در قضای خارجی لازم نیست که به عین عقل نظر کنی، در قضای محصوره لازمه. پس به عین العقل متعلق به انظاره، فعل محصوره متعلق به انظاره. نظر کن به عنوان، نظر کن به عنوان. علل عنوان متعلق به عنصر بگیرید، متعلق به قوس هم میتونید بگیرید. برای به دست آوردن موضوع حقیقیات فرو برو به سمت عنوان. اون وقت اینطور بگیرید، علل عنوان رو باید متنازم فی قرار بدید، هم مربوطش کنید به عنصر، هم مربوطش کنید به قوس. پس عمل رو باید به یکی از این دو بدید که شما عمل رو به قوس دادید. بله، قسل موضوع حقیقت. من یه جوری معنا کردم که هم لام معنا بشه هم فی معنا بشه اون لام. ولی اینطورم که شما میگید میشه که ما علل عنوان رو مربوط کنیم به قوس، اون وقت برای عنصر یه علل عنوانی تقدیر بگیریم، یا برعکس علل عنوان رو متعلق کنیم به عنصر، برای قوس یه متعلقی تقدیر بگیریم.
چه
باید توی گرد
این موضوع کن در تقدیر به این قوس،
یا به ایشان تقدیر بگیرید یا لام و منفی بگیرید. البته قوس بکن در کثرت حقیقی تا موضوعی رو که جامعه است بیابی. اینطوری معنا کردن، از بیرون معنا کردن، بله. ولی میتونید خودشون هم از بیرون گفت و کثرت غیر متناهی پشتش آورد. میتونید هم همونطور که الان خودتون احتمال دادید معنا کنید، یعنی برای یافتن موضوعات حقیقیه به کثرت فلان قوس کن الی عنوان، یعنی به سمت عنوان برو و با چشم عقل عنوان رو ملاحظه کن و موضوع قرار بده. ولی معنی خوبی اب نداره. عنوان چیست؟ و هو طبیعت الکلیت العقلیه، که جامعه افراده و افراد رو شامل میشه. طبیعتیست کلی مثل انسان مثلا، و چون طبیعت و چون کلی جاش در عقله، میگیم طبیعتیست کلی عقلی. ول مرآت، مرآت حتی بر عنوانه، یعنی انظر الال عنوان ول مرآتی. منتهیشون میفهمد اجعل ها مرآت، وقتی نظر کردی به عنوان قدیم مرآت، خب بعدن مرآت رو مرآت قرار میگی دیگه، مرآت قرار میگی، مرآت لحاظ قرارش بده، یعنی آینه قرار بده تا به توسط این آینه افراد رو ببینی، نه اینکه خود این عنوان مرئی بگیری، مرئی به ذات، یعنی خودش مرئی باشد. چنانچه در قضیه طبیعی این کارو میکنی، خود عنوان رو مرئی میکنی، اما در قضیه محصول این کارو نکن، خود عنوان مرئی نباشد بلکه مشیر به افراد باشه و اون افراد بشن مرئی و این عنوان بشه مرآت. مرئی به ذات یعنی اونی که خودش دیده میشه. مثلا در وقتی آینه رو شما نگاه میکنید، اگه عکس رو ببینید، عکس میشه مرئی به ذات، آینه دیگه نمیشه مرئی به ذات. اما یه وقت خود آینه رو دارید نگاه میکنید، برشتش کار ندارید، آینه رو دارید نگاه میکنید که آینه خوبیه، بدیه، قابل خریدن، اینا اونجا میشه خود آینه میشه مرئی، نه اون عکسایی که توشه. پس مرئی به ذات یعنی اونی که خودش مرئیه. آینه یک بار خودش مرئی میشه، یک بار عکسایی که درونش مرئی میشه. اون وقتی که خودش مرئی بشه میشه مافی انذر، اون وقتی که عکسای درونش مرئی بشه میشه مابهی انذر. و مابهی انذر این عطف بر مرآته، مرآتی که تو شرق آمده ها، نه مرآتی که تو متن آمده. اینطور گفتیم اجعل ها مرآت لحاظ و اجعل ها مابهی انذر الا المعنون، قرار بده مرآت رو آنچه که به وسیله او نظر میکنی به معنون، یعنی معنون رو مرآت من، یعنی عنوان رو مرآت معنون قرار بده. لا مافیه انذر، نه مرآت رو مافیه انذر قرار بدی چنانچه در قضیه طبیعی این کارو میکنی، یعنی مرآت رو که همون طبیعته مافیه انذر قرار میدی. در قضایای محصول این کارو نکن. و عرف احکام الجزئیات الغیر متناهیه من حیث ذات حل مشترکه. بله، من حیث ذات حل مشترکه بالعقل. خب حالا بعد از این که ما به وسیله طبیعت به افراد نظر کردیم، چه وضعی پیش میاد؟ افراد با هم یک امر مشترک دارن و همچنین امر ممتاز دارن. افراد وقتی ملاحظه میکنید میبینید بینشون یه عنوانی مشترکه، مثل همه انسانن، یه چیزهای مختصن دارن، یکی سفید، یکی سیاه، یکی چاقه، یکی لاغر، تا آخر حکم میکنید بر این افراد، هم حکم میکنید به جزئیاتشون، هم حکم میکنید به مشترکشون. یعنی هم احکام جزئی رو بر اون موضوعاتی که این احکام رو دارن هم میکنید، مثلا سفید بودن رو، هم احکام کلی رو هم میکنید، یعنی مثل انسان بودن رو. پس به افراد که نظر میکنید گاهی با حیث اشتراک بهشون نظر میکنید، ازشون یه عنوان مشترک میگیرید، گاهی هم به حیث مختصاتشون نگاه میکنید، ازشون عنوان مشترک نمیگیرید. ایشون میفرماید که به حیث ذاتی که مشترکن نگاه کن که ازشون عنوان مشترک خواهی گرفت. عبارت توجه کنید، وعرف احکام جزئیات غیر متناهیه رو، جزئیات غیر متناهی مثل افراد انسان مثلا، احکام اینها رو بشناس، من حیث و ذات حل مشترکه بالعقل، احکام این جزئیات رو یعنی این افراد رو به عقل بشناس، اما احکام من حیث و ذات حل مشترکه رو، نه احکام مختصر رو. احکام مختصر رو با حس میشه دید، احکام جزئیات رو، اون احکام ذات این جزئیات رو که مشترکند بشناس به وسیله عقل. به عقل متعلق به معرفه، به عقلی که مجرد است و بسیط است و مبسوط است، یعنی پهن است و میتواند روی تمام جزئیات پهن شود و از تمام این جزئیات کلیه واحدی رو برای موضوع قرار دادن اخذ کند. هم بسیط اجزا نداره، هم مبسوط پهن میشه، یعنی بردش زیاده، رو تمام افراد پهن میشه و یه عنوان جامعه از تمام افراد میگیره. خب این بحث هم شد تا اینجا درباره تقسیم حملیه به لحاظ موضوع بحث کردیم، حالا میخوام در تقسیم حملیه به لحاظ محمول بحث کنیم. خب محمول خیلی زیاده، هر خصوصیتی که ملاحظه میکنید میتونید محمول قرار بدید، هر حکمی رو که برای افراد دارید میتونید محمول قرار بدید. یک فرد ممکنه هزاران حکم بلکه بیشتر داشته باشه. آیا ما قسمت میکنیم قضیه رو به حساب محمول؟ معنیش اینه که این دفعه این حکم رو محمول قرار میدی، فردا حکم دیگر رو، پس فردا حکم سوم رو که محمول به این صورت تقسیم بشه؟ میفهمن نه، این تقسیم حملیه نیست. تقسیم حملیه رو به این صورت شروع میکنیم، محمول قضیه رو یا مرکب میکنیم با حرف نفی یا مرکب نمیکنیم. این دو قسم. گاهی مثلا میگیم زیدون بصیرون، بصیر محموله، مرکبش میکنیم با حرف نفی میشه غیر بصیر، زیدون غیر بصیره. این قضیه ای که به این صورته بهش میگیم قضیه معدولت المحمول یا معدوله. گاهی هم شما قیدی برای محمول نمیارید، سلبی رو با محمول مرکب نمی کنید، بلکه همونطور که محمول مثبت و ایجابی بوده به همون صورت باقی میذاریدش، میگید مثلا زیدون بصیرون. پس توجه شدید الان به اثر محمول قضیه به دو قسم تقسیم شد، قضیه که موضوعش سلبی است و قضیه که معدوله نامیده میشه و قضیه که موضوعش ایجابی است و محصله نامیده میشه. الان دو قسم قضیه پیدا کردیم، معدوله و محصله. گاهی ممکنه ما نفی و جزء موضوع قرار بدیم، ولی این دیگه تقسیمی به حساب محمول نیست. گاهی ممکنه نفی رو جزو موضوع و محمول هر دو قرار بدیم، اینم تقسیمی به حساب محمول نیست. یک بار تقسیم به حساب موضوع بود، یک بار تقسیم به حساب هر دو بود. تقسیم به حساب محمول اونیست که معدولت المحمول درست میکنه فقط، یعنی حرف نفی جزو محمول میشه و ما قضیه میشه معدولت المحمول. در اون هنگام ما تقسیم کردیم قضیه رو به حساب محمول. اما اونجایی که به حسب موضوع یا به حسب هر دو تفسیر کرده باشیم، تقسیم ترکیب کرده باشیم، معدولت الموضوع یا معدولت الطرفین خواهیم داشت، ولی اون دیگه بحث ما نیست، چون ما به حسب محمول داریم تقسیم میکنیم. به حسب موضوع و به حسب طرفین الان تو این فصل بحث نداریم. پس توجه کنید که ما در این فصل قضیه رو میخواییم تبدیل کنیم به سالبه محصله، تقسیم کنیم قضیه رو میخواییم تقسیم کنیم به سالبه محصله و موجبه معدولت المحمول، که گاهی هم کلمه محمول رو برمیداریم میگیم موجبه معدوله، کلمه محمول رو نمیاریم. و قسمتون به حسب المحمول. هذهی ثالث تقسیمات الاربعه للحملیه، سومین تقسیماتی است که برای حملیه داریم. ما گفتیم برای قضیه حملیه چهار جور تقسیم داریم، این سومیشه. به لحاظ محمول بود، به لحاظ موضوع بود که گذشت، به لحاظ رابطه بود که گذشت، به لحاظ محمول هم که الان مطرح میشه سومیه، به لحاظ جهت هم بعدا مطرح میشه که اون چهارمیه. و قسمتون به حسب المحمول، گفتیم قسمتی داریم به حسب موضوع، حالا میگیم قسمتی دیگر داریم به حسب محمول. هذه ثالث تقسیمات الاربعه للحمدیه، چهارمین سومین قسم از تقسیمات چهارگانه است که برای حملیه آورده میشه. وحیه یعنی این قسمت به حیث و لحاظ تحصیل و عدوله، یعنی یک بار محمول رو محصل و بدون حرف سلب لحاظ میکنیم، یک بار محمول رو همراه سلب لحاظ میکنیم. خب توجه میکنید که این تقسیم قضیه است به لحاظ محمول، اون هم به حیث سلب و ایجاب. فالسلب فی القضیه این جزء ان فالسلب فی القضیه. خب این قبل از اینکه من وارد بحث بشم، تحصیل عدول البته خودشو معلوم میکنه، احتیاج نداره من بگم. اما معنی کردنشون در حد اشاره است. باشه وقتی خود ایشون داره بیان میکنه من اونجا توضیح بدم، اینجا مستقل نگم، دوباره دو سه خط بعد خودش توضیح میده، اونجا هم دوباره تکرار میشه. فصل و فل قضیت این جزء ان بدال جزء له، فصل و مبتداست، معدولتون خبرشه. منظور از سلب حرف سلبه، مثل لا، مثل غیر. سلب در قضیه اگر جزئی شود، بدا یعنی آشکار شود، اگر به عنوان جز آشکار شود برای جز قضیه، جز قضیه چیه؟ محموله، در اینجا موضوع محمول، اینا جز قضیه هست. حالا مراد جز قضیه در اینجا محموله. اگر سلب جزئی برای این جز به حساب آید، جزئی برای محمول به حساب بیاد، یعنی محمول رو مرکب کنیم از محمول و سلب، اون وقت سلب بشه جزئی از این مرکب. مثلا غیر و بصیر، محمول بصیره، مرکبش میکنیم با غیر، مرکب میشود غیر و بصیر و غیر میشه جزئی از این مرکب. این مرکب محموله، یعنی جزء قضیه است. سلب جزئی از این جزئه، جزئی از این مرکبه. روشن چی از میکنم دیگه؟ فسلبو یعنی حرف سلب در قضیه. اگر جزء آشکار شود برای جزء قضیه، یعنی جزئی از جزء قضیه قرار بگیره، قضیه عبارت از جزء قضیه عبارت از محمول، این سلب جزء این جزء قرار بگیره، جزء محمول قرار بگیره، اون وقت قضیه میشه معدوله. فسلبو در قضیه یعنی حرف سلب در قضیه، اگر به عنوان جزء آشکار شود برای جزء قضیه، ضمیر له رو به قضیه برمیگردونه، مذکر میره به اعتبار عقد، این لجزء من القضیه، این لجزء داره اون لجزء له رو معنا میکنه، اون جزء نه، جزء رو معنا نمیکنه، لجزء له رو معنا میکنه، ضمیر له رو هم برمیگردونه، این لجزء من القضیه. خب ضمیر لهو رو برگردون به قضیه، در حالی که مذکره، لذا میگه و تذکیر و ضمیره لتعبیر القضیه بالعقد، این که من ضمیر مذکر رو بردم به خاطر این که ارجاع دادم قضیه رو به عقد، تعبیر یعنی رجوع دادن، رجوع دادم قضیه رو به عقد و به جای قضیه عقد رو در نظر گرفتم، لذا ضمیر مذکر رو بردم، ولی منظورم قضیه بود. حالا در تفسیر همون منظورم رو میارم. فهیه معدولتون، این فهیه معدولتون یعنی فلقضیت و معدولتون، این فهیه معدولتون رو خبر گرفته برای سلب. سلب اگر فهیه معدولتون خبر نیست، فهیه معدولتون جواب اینه، وقت جمله شرطیه مجموعاً میشه خبر، این جز ان بدال جز اله فهیه معدولتون، اون این شرطیه است، فهیه معدولتون جزاست، مجموعاً خبر میشه برای سلب. چرا به این قضیه معدوله میگند؟ به خاطر اینکه در جزء این قضیه عدولی راه پیدا کرده و انجام گرفته، در جزئی از این قضیه، این قضیه یک جزش محموله، یک جزش موضوعه، الان سلب رو جز محمول قرار دادیم، پس توی جزء قضیه که سلب است، قضیه الان جزء شده سلب، یه جزش محمول بود، یه جزش موضوع بود، الان سلب هم شده جزش، منتها جزء جزش. تو این سلب ما عدول راه دادیم، قضیه رو به اعتبار عدولی که در این سلب اتفاق افتاده قضیه معدوله میگن. عدول چرا؟ چرا در سلب عدول حاصل شده؟ سلب رو وضع کردن برای اینکه رابطه رو قطع کنه. پس اصل سلب برای قطع رابطه بوده، رابطه بین موضوع محمول. اما در اینجا ما از اون معنای اصلی عدولش دادیم، جزء قضیه قرارش دادیم. مثلا در مثل لیس زیدون به بصیرن، بصیر رو داره از زید قطع میکنه، این لیس رابطه بصیر رو با زید داره قطع میکنه، سلب برای این گذاشته شده که رابطه بین دو چیز رو ببره. ولی ما این سلب رو در مورد بحثمون اینطوری به کار نگرفتیم، بلکه از اون معنای اصلی و غرض اصلی عدولش دادیم، جزء محمول یا جزء قضیه قرارش دادیم. پس عدول کرده از اون معنای اصلی، چون این جزء عدول کرد قضیه رو هم به اعتبار به لحاظ این جزءش معدوله گفتیم، کل قضیه رو معدوله نامیدیم چون جزءش معدوله بود. جزءش که حرف سلبه معدول شد، یعنی عدول کرد از معنی اصلی، ما کل رو به نام جزء نامیدیم که ابیان نداره که کل رو به همون نامی بنامیم که جزء نامیده می شود. تسمیت الکل به اسم الجزء رائجه. چرا این قضیه رو معدوله میگیم؟ لأن حدات سلب وضع شده در لغت برای سلب نسبت و رابطه، که رابطه رو سلب کنه، رابطه رو قطع کنه. فایز از تو عملت، اگر این حدات سلب استعمال شود لا فی هازل معنا، نه در این معنای بریدن نسبت، بلکه به جز محمول قرار بگیره که دیگه نسبت رو نبره، کاند معدولتن، خود این عدات سلب معدول میشه. ولی به مناسبت این عدات سلب اون قضیه رو هم که مشتمل بر این معدول است معدوله گفتیم. چرا قضیه رو معدوله گفتیم؟ فتسمیت قضیه به ها، تسمیه نامیدن قضیه به ها یعنی به معدوله، تسمیت الکل به اسم الجزء است. کل رو که قضیه است به اسم جزئی که همین حرف سلبه نامیدیم، یعنی اسمی که مال جزء بوده گذاشتیم رو کل. خب تا اینجا قضیه معدوله توضیح داده شد و سبب معدوله نامیدنش هم گفته شد. حالا سوال میشه معدوله همین یک قسمه که حرف سلب جزء محمولش واقع بشه یا اقسامی دیگه داره؟ جواب میدن اقسامی دیگه هم داره. اگر حرف سلب جزء محمول کردی قضیه میشه معدولت المحمول، اگر جزء موضوع قرارش دادی قضیه میشه معدولت الموضوع، و اگر جزء هر دو قرارش دادی قضیه میشه معدولت الطرفین. این چنین نیست که همه قضایای معدوله ما معدولت المحمول باشن، بلکه ما معدولت المحمول و معدولت الطرفین هم داریم. اون تا معدولت المحمول رایجه، رایج‌تر از اون دوتای دیگه است، به طوری که گاهی از اوقات اصلا قید محمول هم نمیاریم، میگیم معدوله. معدوله همیشه منصرف میشه به معدولت المحمول. اگر بخوام معدولت الموضوع یا معدولت الطرفین بگیم حتما باید قید بیاریم و الا اشتباه میشه. اما اگر معدولت المحمول رو بخوام بگیم حق داریم که قید رو حذف کنیم، به خاطر اینکه این معدولت المحمول رایج‌تره، اون معدوله مطلق منصرف به اون می شود و احتیاج به ذکر قید نیست. فا این جوهل این سلب جز ان لل موضوع فهیه، یعنی قضیه میشه معدولت الموضوع. غیر البصیره، مثلا بگید غیر البصیره لا یرى اللون مثلا، یا غیر البصیره یدخل الجنته و غیر حساب. این غیر البصیر موضوع، خود غیر البصیر موضوع، نه البصیر. غیر جزء موضوع شده، وقت معمولش اینه غیر البصیره یدخل الجنه و غیر حساب، طبق روایتی که امام به ابوبصیر فرمودن. الا این عبارت ما نداریم، ابوبصیر رو دست کشیدن به چشمش بینا شد، همه جا رو دید، خوشش آمد. حضرت فرمودن که میخوای به همین صورت بمونی؟ بعد مثل بقیه محاسبه بشی در آخرت، یا میخوای برگردی به حالت قبلت و بدون محاسبه وارد بهش بشی؟ گفت نه، برگردم حالت قبل، محاسبه رو نمیخوام، برش گردن به حالت قبلش. حالا من از اون روایت استفاده کردم که غیر البصیره یدخل الجنته و غیر حساب. خب حالا غیر البصیر میشه موضوع دیگه، و موضوع موضوعی است که با حرف سلب مرکب شده، پس بنابراین قضیه میشه قضیه معدولت الموضوع. فهیه معدولت الموضوع. اول محمول، یعنی فانجعل جزءا، اینطور او انجعل جزءا للمحمول فمعدولة المحمول، اگر جزء این سر جزء محمول قرار گرفت قضیه میشه معدولة المحمول، که مثالش زیاد زیدان غیر بصیره، که گاهی از اوقات غیر بصیره میگیم بعدن هم اشاره میکنیم، گاهی از اوقات حرف سلب هم نمیاریم، کلمه میاریم که در ظاهر موجب است در باطن سالب است، مثل زیدان اعما. این زیدان اعما جانشین همون زیدان غیر بصیره و باز معدول است، با این که حرف سلب جز ظاهرا جز محمول نشده، باطنا جز محمول است ولی ظاهرا نه. اول طرفین یعنی یا جعل جزءا لطرفین، حرف سلب جز قرار گرفته برای طرفین قضیه، طرفین قضیه یعنی موضوع و محمول، هم موضوع مرکب شده با حرف سلب هم محمول مرکب شده. غیر البصیره مثلا لیس به غیر السمیع، اینطوری لیس غیر البصیره غیر سمیع غیر سمیع، که توجه میکنید هم غیر جزء موضوع قرار گرفته هم جزء محمول. اگه اینطور باشه فمعدولت تو طرفین، یعنی قضیه معدول طرفینه. خب حالا در بحث ما یا در منطق عنایت و توجه منطقی به کدام یکی از این سه قسمه؟ میفهمد ول عنایت و هنا به معدولت المحمول، هنا یعنی در این بحثی که داریم عنایت و توجه ما به معدولت المحموله، در برای عنایت در برای معدولت الموضوع یا معدولت طرفین بحثی نداریم، بحث ما بیشتر مربوط به معدولت المحموله. فدونه محصلتون، دونه یعنی در صورتی که سلب و بیاریم اما جزء محمول قرار ندیم، قضیه میشه محصله. خب ظاهراً بحث رو نمیرسیم شروع کنیم تمومش نمیتونیم بکنیم، بذاریمش برای جلسه بعد انشاءالله تتمه شروع.